بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حديث پنجم از باب دعائم الإسلام. از زراره از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، اسلام بر پنج چیز بنا شده است: علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. اسلام بنا شده است بر پنج چیز: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. قال زراره، زراره گفت که عرض کردم فقلت و ای شیء من ذلک افضل، کدوم یکی از این پنج تا افضل هست؟ فقال الولایت و افضل. این تعابیر تعابیری که گفته میشه آبی از تخصیصه، یعنی چون دقیقاً صحبت از صلات و زکات و حج و روزه مطرح شده، در کنار اینها ولایت هم مطرح شده و حضرت فرمودن ولایت افضله. یعنی دقیقاً میگن، آقایون میگن این نص واضحه قطعیه دیگه، مراد چی هست؟ حضرت میفهمند ولایت از نماز و زکات و حج و صوم افضله. حالا ولی روش صحیح بررسی حدیثی باز هم این نیست که انسان به همین یک حدیث اتکا و اعتنا و اعتماد کامل کنه و کلن پرونده رو در ذهنش ببنده. نه، باز هم دیدن روایات دیگر و ابواب دیگه باز هم خوبه. نباید انسان با یک تک روایت، حتی با اینکه دلالتش خیلی واضح باشه. باز اینجا من یک تأکیدی بکنم، یک نکته ای، اگر به این تک روایت کسی عمل کرد این گمراه نمیشه. باز هم به کلام امام اخذ کرده، در برزخ، در رجعت، در اواخر عمرش، بالاخره باز امام مطلب حق و بهش میفهم، حدیث داریم این موضوع را. من از باب تسلیم، از باب اعتنا و اتکای به کلام امام همین حدیث رو گرفتم، نه از باب اغراض شخصی ها، نه که چون از این حدیث خوشم آمد، چون مطابق میل و خواسته و اعتقادات من بود به این حدیث تمسک کنم. نه، من توی روستاییم، هزار سال پیشه، یه حدیث به من رسید، امام فرمود مثلا صلات، مثال میزنم، صلات از ولایت افضله. 200 حدیث دیگه داریم ولایت از صلات افضله. من توی روستام، نه از باب این که بخوام دینی درست کنم، بخوام منمی اثبات بکنم، نه، از باب این که دیدم این کلام امام هست، معتبره، نهر حدیثی، حدیث معتبریه، به من رسید، من به این نتیجه رسیدم پس صلات از ولایت افضله. با همین زندگی کردم و اون احادیث دیگر رو ندیدم، نشنیدم، به گوشم نرسید. امام دستشو میگیرن که این اعتقادش درست بشه، بفهمه که اونجا امام فرموده نماز افضله، مثلا تقیه کرده امام مطابق با فهم اون افرادی که اونجا بودن. اگر قصدش چیه؟ تسلیم امام بودنه، مثل اینکه افرادی که از باب تسلیم اخذ میکنند به معارف تقیه‌ای. بزرگانی بودن از علما در قدیم، قائل بودن که ائمه از انبیا مقامشون پایین تر. چرا قائل بودن؟ روایات، از روایات برداشت کردن، همه روایات دستشون نرسیده بود، ناقص بوده، فحصشون ناقص بوده، ولی کوتاهی نکرده باشه ها، اینو تأکید میکنم، اونو خدا میدونه، کوتاهی نکرده باشه، تحت تأثیر افکار غیر ائمه از متکلمین سنی و مفسرین سنی و اینا نرفته باشه، نرفته باشه در خانه اونو تعلیم و تعلم کرده باشه. نه، فرض میکنیم فردی شیعه صاف خالص، درسته، همچین آدمیه، فقط هم از اهل بیت میخواد تعلم کنه، این دوچار روایت تقیه‌ای شد و تشخیص نداد این تقیه است، فکر کرد حق دین همینه، این آدم رو خود امام هدایت خواهد کرد، این عقب نمیفته. نمونه اگه بخوام مثال بزنم، شاید بشه این نمونه رو به عنوان یک نمونه خوب در این زمینه مطرح کرد، شیخ صدوق. شیخ صدوق شکی نیست در عدالتش، در وساقتش، در زحمت کشیش، در خدمتش به مکتب اهل بیت، مذهب اهل بیت، دنبال حدیث بوده، اعتقاداتشو بر اساس احادیث تنظیم کنه. این آقا به این نتیجه رسیده که اهل بیت سهو میکنن، نتونسته سهوهای ظاهری اهل بیتو براش توجیه درست کنه، نتونسته تحلیل کنه به هر دلیلی، ولی قصدش این نبوده امامو کوچک کنه، قصدش این بوده واقعیت امام رو بفهمه، قصدش این بوده از خودش چیزی داخل نکنه، قصد این بوده. فرض کنیم اگه فل واقع همینطوری بوده باشه، داریم برای این فرض میگیم دیگه، برای همین گفتم شاید، چون ما از واقعیات هم که خبر نداریم چیه. یه وقت میبینی بنده مثال میزنم ها، یه گناهی کردم، یه کوتاهی کردم، یه جایی در خلوتی خطایی کردم، کفاره این گناه من و اثر این گناه من عقب ماندن من در یک اعتقادی از معارفه، در یک معرفتی از معارفه. خدا اونجا جلوشو میگیره، نمیذاره اینو بفهمی. گرفتی منظورم چیه؟ یه وقتی از من خطایی میکنم، گناهی میکنم، معصیتی میکنم، هر معصیتی، معصیت علمی، معصیت عقلی، معصیت عملی، هرچی، اثر این معصیت این میشود که در یک جایی که یک معرفت حقیقی باید من بهش معتقد بشم، خدا اجازه نمیده این معرفت به من برسه، میگه تو باید محروم بشی، چون ظرف وجود این کثافتا رو داره توش، نمیتونی بشی، هنوز آماده نیستی. هر وقت از اون گناه توبه کردی، برگشتی، آثارش رو جبران کردی، حالا اجازه میدیم که باب معرفت تو، ذهنت باز بشه، نورانی بشی به این اعتقاد. این یه فضاست. یه وقت هست نه، من گناه نکردم، از باب گناه نیست، به دلایل بیرونی، به خاطر مصلحت‌های کلانی که امام معصوم و خداوند میدونن در جامعه ایمانی، به خاطر مصالح دیگری است، مطالب دیگری هست، اجازه نمیدن شما به اون حق مطلب اصلی برسید. اصلا فرض میکنیم خدا میخواسته که شیخ صدوق اصلا قائل به سهو النبی بشه که بعدیا بیان بگن آقا ببین شیخ صدوق هم خطا کرد، پس خطا میکنن هم. ببین شیخ مفید هم در بحث عالم زر خطا کرد، ببین سید مرتضی هم در موضوع تحیل عرض خطا کرد، ببین همه بزرگان خطا، ببین علامه مجلسی هم مثلا در باب تفویض و معنای تفویض، معنای ارائه، معنای معجزات اهل بیت خطا کرد، در چه مسائل خطایی کردن. برای اینکه بدونی اصلا خدا عمدن این کار میکنه، نه به خاطر که گناهی که او کرده، نه به خاطر کوتاهی که شیخ صدوق کرده، نه، فرض کن به خاطر اینم نیست، یک مساله دیگری هست، امام وقتی جلوی کارایی رو میگیره، لذا صدوق میاد قائل به سهو النبی میشه. میگیم آقا چرا قائل به سهو النبی میشی؟ میگه من نمیخوام که ائمه رو کوچک کنم، زیارت جامع رو من برای شما نقل کردم، اون همه احادیث عجیب و غریب در عیون اخبار رضا و علل و شرایع و غیره رو من برای شما نقل کردم، ولی برداشت من از روایات، این از خود روایات، اون مقداری که دیدم اینه که ائمه سهو هم میکنند. برداشت من از روایات اینه، از باب تسلیم اینه، درست شد؟ این نصوص احادیث هم داریم. اینجا دیگه این فرد کافر نیستش که. این فرد ما در تیمی قرار، در گروهی قرار نمیدیم که بگیم این مقابل معارف اهل بیته، این مخالف ائمه است، این میخواد امامو کوچک کنه، این میخواد انکار روایات کنه، این میخواد انکار فضائل کنه، با اینکه خیلی فضیلت بزرگی رو انکار کرده ها، اما در اون گروه قرار نمیگیره. این نص حدیث هم هست، من نمیگم الان، در بصائر و درجات خوندیم اینو، ولی فقط آدرسش رو میدونم تو بصائر درجات و در مختصر بصائر درجات، هم در بصائر درجات صفار، هم مختصر بصائر درجات که صحبتش شده. حالا بگذریم، چون الان باید بگردم متن دقیق حدیث رو پیدا کنم، ولی هست حدیث داره، این تکفیرش نمی کنیم ما، شاید تعبیر اینطوره فعین نزالک لا یکفرو، اگه کسی خواست سرچ کنه پیدا کنه این تعبیر. بگذریم، این خیلی مهمه، اگر کسی قصدش قصد تسلیم، نیتش نیت تسلیم اطاعت از امام، یافتن حقایق هست، حتی اگر شما داری میبینی الان داره خطا برداشت میکنه، باش دشمن نباش، باش مخالف نباش، این خوبه، اون بنیه اصلی رو داره، امام یه جایی هدایتش خواهد کرد، امام یه جایی هدایتش خواهد کرد. چرا این توضیحات رو دادم؟ خواستم بگم اگر کسی به یک حدیث هم گرفت ولی با نیت درست، با مقدمات درست، نجات پیدا میکنه، ولی اگر کسی نیتش خراب باشه، همه روایت هم ببینه درست برداشت نمی کنه. که رزق علم و معرفت دست خداست، المعرفت و من صنع من هیه قال من صنع الله، معرفت صنع خداست، معرفت رزق الهیه، به هر کسی نمیده خدا، نگاه میکنه خدا دیگه، باطن و ظاهر، غیب و شهاده همه افراد برای خدا شهادت واضحه، ظاهره، خداوند نگاه میکنه این رزق متناسب با این آقا هست یا نیست، بعد بهش میده، اگر نیست نمیده.
لذا این طور نیست که بگیم بعضی آخه میگن آقا به یک روایت نگیر. خب چیکار کنیم؟ همه روایت بابو ببین. بنده خودم بارها گفتم درست هم هست، همه روایت بابو ببین، اما نه اینکه اگر همه روایات باب رو دیدی این ضامن است برای اینکه تو به حق اصابت کنی. نه، چه بسیار بزرگان و علمایی که همه روایات باب رو دیدن بازم خطا گفتن، اشتباه گفتن، معنی کفری حتی گفتن. این ضامنش این نیست. ضامن رسیدن به حق اون حال معنوی و درونی و عرفانیه که فرد با خدا و اولیاء خدا داره. اون هست که فرمود همون حدیثی که بارها گفتیم در تفسیر امام عسکری علیه السلام که اون عوام الناس رو خدا هر کس از قلبش بیابه، اعظام ولیه و صیانت دینه. اگه ببینه این دنبال دینه، این میخواد دینش رو حفظ کنه، این میخواد ولی خدا رو تکریم کنه، بزرگ بشماره، جایگاه قائل، واقعا این حتی گیر اون علمای عجیب و غریبم که بیفته باز خدا اینو نجاتش میده، خدای دیگه نجات میده. پس این که ما میگیم آقا به یک روایت اخذ نکن، مجموع روایاتو ببین، از اون طرف هم باز میگیم چه بسا حتی اگر به یک روایت هم اخذ کردی تو به حق برسی، این روی ماجراست، این صفحه روین ماجراست، این انجام وظیفته. خب وظیفه تو اینه که تمکن داری همه روایاتو ببینی، ببین مهیایی که این کتاب کافی است، که این وسایلشی است، که این بهار که است که مجموعشو ببین. نه اینکه اگه دیدی حتما به حق میرسی، نه. و نه اینکه اگه کتاب کافی رو مثل استخاره قرآن باز کردی، یک حدیث آمد، یک حدیث رو خوندی، نه حدیث قبل خوندی، نه حدیث بعدا، همون حدیث رو خوندی و معتقد شدی و عمل کردی، لزوما به باطل رفتی؟ نه، کلام امام اخذ کردی. خب برمیگردیم به حدیث. پس اینجا الان در این حدیث که البته حالا اینا مقدمات رو گفتم برای این مطلب، میخواستم بیان بکنم که مجموع روایات رو که ببینیم و آیات قرآن و کل سامانه های دینی همه رو با هم هر جوری با هم دیگه اینها رو تنظیم بکنیم، میفهمیم به این که ولایت قطعا افضله و بلکه افضلیتش افضلیت رتبیه نه هم ارزی. افضلیت صلات از زکات رتبی نیست، افضلیت مثلا زکات از حج یا حج از صوم افضلیت رتبی نیست، افضلیت ارزیه. یعنی حج خودش صلات هم داره، صلات خودش توش حج هم داره، زکات داخل خودش صوم هم داره، صوم داخل خودش زکات هم داره و امثال اینا داره. اینا با هم دیگه رابطه اینطور دارن، اما ولایت مهیمنه بر اینهاست، فوق اینهاست، اینها شعاع ولایته. به این معنا که اگر صلات ظهور ولایت نباشد صلات نیست اصلا، صوم اگر ظهور ولایت نباشد، به دستور ولی الله نباشه، به خاطر تعظیم امر او و به خاطر اطاعت از او نباشه، اصلا روزه نیست. پس افضلیتی که حتی امام فرموده اینجا خیلی بالاتر از اون افضلیتی که ما میفهمیمه. میخوام بگم ولی این تک روایت نص در مطلبه که اگر کسی مبناش این باشه، فکرش این باشه که به یک روایت بگیر، اگه به این روایت افتاد و گرفت، درست نتیجه نهایی رو گرفته. اگر نگفت سامانه ای باید بررسی کنیم، باید مجموع روایت رو ببینیم و فلان، مجموع هم که بره ببینه، اگر عنایت الهی باز پشت سرش باشه و خداوند بخواد رو به حق و واقع برسونه، بازم همین روایت میشه نتیجه نهایی که ولایت افضله. روایت مختلف هم داریم، گاهی در باب احتضار و شب اول قبر، یعنی روایات مربوط به بس عالم برزخ، حدیثی میاد میبینی ولایت افضله. اونجا یک حدیثی داره، شاید گفتم یا شنیدید بالاخره تو منابع یا تو مباحثاتی که ما هم داشتیم، ولی چون از اون روایاتی است که فقط در کتاب کافی آمده و هیچ جای دیگه نیامده، فقط یک جا آمده و حدیث فوق‌العاده ایه. این احادیث اگه جمع بشه خیلی خوبه ها، احادیثی که بسیار مهم زیربنایی قاعده است و یک جا آمده. چرا میگم یک جا آمده تأکید میکنم؟ یعنی کمتر به گوش ها خورده، کمتر به چشم ها خورده، حتی در سطح علما. فقط اگه کسی کتاب کافی رو از اول تا آخر خط به خط خونده و موقعی هم که به این روایت رسیده خسته نبوده، آخر مطالعهش نبوده، تونتون نمیخواسته رد کنه، عنایت الهی هم پشت سرش آمده، متوجه شده، بیدار شده که این روایت عجب روایتیه، او فقط میتونه بفهمه این روایت چه روایتیه. واقعا باید عنایت پشت سر. شما میتونید تو سیدی کلام، تو سیدی جامع الاحادیث نور، عرفان، فلسفه، تفسیر، این حدیثی که الان میگم شما سرچ کنید ببینید چند تا عالم از این استفاده کردن، کدوم عالم تو کدوم قاعده اعتقادی تفسیری از این استفاده کرده، میبینید اصلا تو کل سامانه بینش شیعی، سامانه چی؟ بینش شیعی. شیعی یعنی چی؟ یعنی کل علما، کل علما با کل مذاهبی که دارن، عارفی،
فیلسوفی، متکلمی، محدثی، اصولی، فقیهی، داری در عرفان حرف میزنی، داری در اخلاق حرف میزنی، داری در هر حوزه‌ای که حرف میزنی. وقتی میگم سیدی جامع احادیث نور، وقتی میگم سیدی کلام، وقتی میگم شما در سیدی فلسفه، عرفان، تفسیر، اخلاق، این حدیث رو سرچ کنید، جستجو کنید، میبینید چند، میبینید علما استفاده نکردن از این حدیث، انگار این حدیث رزق خاصه. به تعبیر من مثلا سینه به سینه، خیلی تو زیرزمینا انگار افراد. و چه حدیث مهمیه، حدیث ساده ای نیست. این که میگم این حدیث فقط یک جا آمده، منظورم اینه، میخوام بگم این رزق خاصیه، در کتاب کافی هر جایی نیامده. و اون در باب بحث احتضار، اونجا وقتی فرمود امام صادق علیه السلام وقتی میت رو میذارن داخل قبر و موقع سوال جوابش میشه، حدیث 15 باب مسئله در قبر در کتاب فروع کافی، کتاب الجنائز، بس همین احتضار و فوت و دفن و فلان اینا، حدیث 15 امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن در قبر از 5 سوال میشه. ببینید اینجا 500 اشیا بود، ولی در یک فضای دیگه ای حضرت فرمودن، اینجا همون 5 چیز در باب قبر سوال میشه حضرت از این 5 چیز. از چه چیزی؟ نمازش، زکاتش، حجش، روزش و ولایتش نسبت به ما اهل بیت. عبارت عربیش هم میخونم، یسأل المیت فی قبره عن خمسن، عن صلاته و زکاته و حجه و صیامه و ولایته ایان و اهل البیت. از این 5 تا سوال میشه. خب حالا چی میشه؟ اون چی جواب میده؟ چه اینشه؟ حضرت یک جمله فقط گفتن، این جمله کلیدی طلاییه. حضرت فرمود فتقول الولایه من جانب القبر للاربع، ولایت این فرد از گوشه قبرش نسبت به اون 4 دیگه، یعنی صلات و زکات و حج و روزه، ولایت با اونا شروع میکنه حرف زدن و یک جمله‌ای به اونا میگه. این گفتم عنایت الهی میخواد اینه، توفیق میخواد اینه که اینو کسی حواسش به این جمله آخر باشه. ولایت به اون 4 میگوید. چه میگوید؟ ما دخل فی کن من نقص فعلیه تمامه، هر کدام از شما اگر نقصی دارید من نقص شما رو کامل میکنم. این که گفتم ولایت افضله به این معنای مهیمنه، منیره. اگه اینا نور کم بیارن، نور اینا رو کامل میکنه، اگه اینا ناقص باشن، نقص اونا رو تکمیل میکنه. پس بنابراین اگر میبینید در ابواب مختلف که شما نگاه کنید، میبینید ولایت افضله و افضلیتش اینطور افضلیتیه. اگر دیدی کسی عاشق امام حسین، عاشق امیرالمومنین، عشقش به شنیدن فضائل، عشقش به زیارته، این کوچک نگیری آدمو. اگه دیدی در نمازش هم حالا یه خورده ای میلنگه، بچه تو دیدی خیلی حیاتیه، خیلی علاقمنده، حالا یه خورده بد اخلاق هم هست، ممکنه فحش هم میده، کوچک نگیری این بچه رو، بگی اگه ولایتش واقعی بود، تو اگه راست میگی هیات میری، چرا نمازت فلانه؟ نه نه نه، اهل معرفت این جمله رو جمله زشتی میشمرن. این نحوه تربیت، تربیت خلاف مذهب اهل بیت میدونن. که تو به کسی که هیات رفته ولو نماز صبحش دوچار مشکلی هم خللی هم شده، تو برگردی به اون میگی تو اگه دیشب راست میگی برای امام حسین سینه زدی، تو چرا نمازت؟ اینجوری نمیگن. میگه که اون پدر و مادر میگه این نقص نمازش اون هیئت دیشبش جبران میکنه، هیئت فردا شبش جبران میکنه. و اون پدر و مادر سعی میکنن با ناز و نوازش و با دوستی سعی کنن اینو نمازش هم کامل بشه، درست بشه. چرا؟ چون اگر توی پدر و مادر، توی مربی، توی معلم، توی رفیق این طور حرکت نکنی، بدون ولایت این بچه خودش اونای دیگه شو درست میکنه. تو اینو بدون، بچه اگه گناهکار بود، اگه دستش کج بود، اگه اهل فلان گناه در خلوتش بود فلان اینا، ولی اهل ولایته، تو بدون این ولایت اون گناه رو درست میکنه. تو هم اگه آمدی کمک کار بشی، اون ولایت تو هم دعا میکنه، صاحب ولایت امام زمان تو هم میگه باریک الله، تو مسیر حکیمانه قدم گذاشتی، درست داری تربیت میکنی. نیامدی ولایت کوچیک بگیری، نماز بزرگ بگیری، نقص در نمازو بزنی تو سر ولایتش، تو خلاف حکمت داری میری، غلط داری میری. تو باید ولایت اینو بزرگ ببینی، نقص در نمازشو کوچیکتر ببینی، بدونی ولایت میتونه نقص در نمازو جبران کنه و تو هم اینطور تربیت کنی بچه رو. تو هم فرداش برو با هیئت، تو هم تو آخر هیئت بشین، تو هم عرقای اون بچه رو به صورتت بکش که تا 2:30 شب سینه زده. این برای کی رفته؟ برای امام حسین رفته این کار کرده. اگه دیدی کسی ولایتش قویه، مطمئن باش این ولایت زورش از تمام گناهان و نقایص این بچه بیشتره و این فرد و این مؤمن هر کی که هست. اون اصالت ایمان که بسته به ولایت عظیم‌تر از تمام شؤونات عبادی و تمام گناهان این مؤمنه. اصل ولایت بزرگتره. تو اگر میخوای اینو نهی از منکرش بکنی بکن، میخوای جلوی گناهاشو بگیری بگیر، ولی حواست باشه این مؤمن کوچک نشموری، خار نشموری، خفیف نشموری، چون ولایت داره و ولایت عظیمتر از این است. پس یک همچین تعبیر مهمی شما میبینید در روایات وارد شده و در ابواب مختلف روایات هم وارد شده. یعنی الان این روایتی که ما خوندیم به عنوان نمونه در بحث چی بود؟ در بحث قبر و احتضار بود. پس اگر کسی سامانه‌ای هم نگاه بکند به، حالا من یک نمونه گفتم، نمونه های فراوان، بحث شفاعت هست، روایت تینت هست، روایت قیامت و بهشت و مقامات اهل بیت هست، روایت دیگری از همین جنس هست، مثل همون روایت نامه امام صادق به مفضل، اونم همین بود دیگه. در حقیقت حضرت میفهمون ولایت افضله، ولایت افضله، امام افضله، مثلا اصل دین امامه، اصل دین رجله و امثال این تعابیری که بود. به شکل‌های مختلف سامانه‌ای هم کسی نگاه کنه به همین نتیجه میرسه که این ولایت افضله. پس این روایت خیلی روایت مهمیه. حالا سامانه‌ای نگاه کردیم فهمیدیم ولایت افضله، برمیگردیم تو این روایت میفهمیم امام داره اینجا داره بر اساس حقیقت صحبت میکنه. با این قرائن میفهمیم لحن امام در این بیان واقعیت مطلبه، نه اینکه سطح زراره رو در نظر بگیره، نه اینکه مستمع اینو در نظر بگیره، نه اینکه بخواد در سطح مثلا عقول مردم سطح پایین صحبت کنه، نه اینطور نیست. پس اهمیت این روایت از این باب هست. خب برمیگردیم به خود حدیث. خلاصه الولایت و افضل، حضرت فرمود. چرا افضل ولایت؟ حضرت فرمود لانها مفتاحهن، ولایت مفتاح این چهار تای دیگه است، درب ورودیه. اگه تو ولی نداشته باشی، اگه معتقد به ولایت اون ولی نباشی، معتقد به خلافت و مقامات اون نباشی که او ولی الله لسان الله و و و، چطور میخوای بفهمی نماز واجبه، روزه واجبه، زکات واجبه، حج واجبه و با چه کیفیتی واجبه و چه اهمیتی داره و معارف درون اون و اسرار درون اون عبادات چیه؟ پس ولی و ولایت مفتاحه. والوالی هو و دلیل علیهن، امام دلیلیست، راهنماییست که تو رو به اینها راهنمایی میکنه. پس بنابراین ولایت افضله. قلتو، میگه به حضرت عرض کردم، سپس کدوم یکی از اینها فضیلت بعدی رو داره؟ حضرت فرمود صلات. در حقیقت اونطوری که بنده میفهمم یعنی بر اساس روایات میگم و نه نظر شخصی، یعنی در بین این چهار تای دیگه که محل تجلی ولایت هستند، صلات جامعیت بیشتری در انتشار انوار ولایت دارد. صلات اینطوره، چون پیغمبر فرموده از صلات و عمود و دینکم، عمود دین شما نمازه، اون عمودی که خیمه دین نگذاشه اون نمازه. گفتم سپس کدوم افضل؟ حضرت فرمود زکات. چرا؟ چون خدا یا پیغمبر همیشه زکات رو قرین کرده به نماز. اقیم الصلات و آتو الزکات، اقیم الصلات و آتو الزکات، و بدع به صلات قبلها، و همیشه هم اول نماز رو آورده. ببینید نکات تفسیری ها، کدوم اول آمده معنا داره، اول آمده افضله. گاهی البته اول بیاد افضلیت نیست، ولی اونجا هم که افضل نیست باز از پایین به بالای، از کوچیک به بزرگه. حتی ترتیب بندی جملات معنا داره در قرآن که ائمه میدونن. فرمود همیشه زکات بعد از نمازه، پس نماز افضل، زکات دومه. و پیغمبر هم فرموده از زکات و تذهب الذنوب، زکات گناهان رو پاک میکنه. گفتم آقا بعدش کدوم؟ حضرت فرمود حج، چون خداوند در قرآن فرموده که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی عن العالمین. و پیغمبرم فرموده که یک حج مقبول بهتر از 20 نماز نافله است. یک حج مقبول بهتر از 20 نماز نافله. و هر کس به این خانه، به این بیت توافی بکند که 7 دور باشه، 7 شوط باشه، یک تواف کامل بکنه و اون دو رکعت نماز تواف رو بعدش خوب بخونه و درست بخونه، خداوند تبارک و تعالی او را میبخشد. و در روز و قال فی یوم عرفه و یوم مزدلفه ما قال، و خداوند در ارتباط با روز عرفه و روز مزدلفه هم آنچه که گفته در فضائل حاجی ها اونا در حقش پیاده میکنه. پس هش خیلی جامعیت داره و عظیمه. گفتم بعدش کدوم؟ حضرت فرمود صوم، بعدش روزه هست که افضله. عرض کردم که چرا روز آخرین از اینها شده، چرا اون چهارتای دیگه افضل هستن؟ حضرت فرمود پیغمبر فرمودن که روزه جنتون من النار، سپریست از آتش، بعد حضرت فرمود افضل این قاعده است. خودم بارها خوندم هی یادم میره، باز دو مرتبه میخونم دوباره یادم میاد، چون چیز ندارم، تکرار ندارم. حالا این یه قاعده است اینجا. چرا میزان ترتیب بندی و فضیلت چیه؟ حضرت فرمود قاعده اینه، افضل اشیا همیشه اون چیزیه که اگر از تو فوت شد هیچ راه چاره ای نداری مگر اینکه خودش رو بیاری. نائب نمیتونی بگیری، وصیت نمیکنی، نمیتونی بکنی کسی برات انجام بده. اگه مردی بعد ورثه به جات ادا کنن، نه، افضل همیشه اون چیزی که خودت باید انجام. پس کدوم افضله؟ ولایت. ولایت نه نائب برداره، نه وکیل برداره، نه در حالی از حالات ازت ساقط میشه، نه ورثه میتونن انجام بدن، نه قضا میتونی بکنی، خود ولایت ولی رو شخصا باید انجام بدی. بعد حضرت فرمود صلات و زکات و حج و ولایت چیزی جای اونها واقع نمیشه مگر اینکه ادا کنی. ولی روزه اگه از تو فوت شد یا تقصیر کردی، یعنی مسافر شدی، یا نمازت مثلا درش شکسته بود که بعد روزه، بعد به جاش ایام دیگه ای رو باید به جاش چیکار کنی؟ بیاری. اما نمازت شکسته شد، خلو همون نماز شکسته همون نماز درسته دیگه. حتی میدونی ظهر میرسی به مشهد، به شهرت میرسی، ظهر میرسی، مثلا 2 ساعت دیگه میرسی، از آن ظهر شده نیشابوری، مثال میزنم، همینجا میتونی نماز شکسته بخونی. وایستیم برسیم مشهد، نه، نماز نمازه، خوندی درست، هر جا خوندی درسته. ولی روزه اینطور نیست. روزه اگه رفتی مسافرت و شکسته شد، برداشته شد، 2 مرتبه باید چیکار کنی؟ بگیری. پس این نشانگر جامعیت نماز و افضلیت نمازه. زکات همینطوره، حج همینطوره، حج باید ادا کنی. نمیتونی بگی من مستطیع شدم انجام ندم، نه، باید انجام. ولی روزه نه، مریضی نگیر، بعدن جاش میگیری. ولی حج نمیتونی بگی مستطیعم الان نمیرم بعدن جاش انجام میدم، نه، گناهه اگه انجام ندی، باید انجام بدی. و جزیت ذالک، مثلا یا جزیت ذالک از ذنب صدقتن، بله، اون گناه رو، گناه کوتاهی کردی رو با صدقه ای جبران میکنی. ولا قضا علیک، دیگه قضایی بر تو نیست. ولی اونها، اون 4 تای دیگه، هیچ چیز جای اونها نمیاد، هیچ چیز جای اونها نمیتونه بیاد، باید خودشونو بیاری. بعد حضرت قاعده باز فرمود، از قواعد مهم این باب ولایته، از روایات مهمه. من از اون اوائلی که تقریبا 12 سال پیش که ملبس شدم و منبر میرفتم و اینا، یادم اون منبرهای اولیم در جاهای مختلف همین روایت رو خیلی میخوندم، همین تیکه از این روایت رو. این یادتون نه، در محاسن و کتابای دیگه هم هست. ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن اطاعت للامام بعد معرفته. یعنی امام نفرمود دیگه صلات و زکات و اطاعت امام بعد معرفت. پس اول چیه؟ معرفت امام. دوم چیه؟ اطاعت امامه. حالا امام فرمود نماز باشه نماز، روزه روزه، حج حج، صدقه صدقه، مهم اطاعت امامه. این چی هست؟ فرمود ذروت الامر، اعلای امر، ذروت الامر، بالاترین چیز. امر یعنی امر دین، امر توحید، امر بندگی، امر، ذروه امر، بالا، قله اعلاش. و سنامه، سنامه همون اوجه این مطلب میگن سنام، سنام یعنی کوهان شطور، اون بالای قسمت کوهان شطور سنام شطوره. و مفتاحه و ورود به امر، مثلا بخوای وارد اسلام بشی، وارد تشیع بشی، باید اول معرفت امام داشته باشی. و باب الاشیاء، در به ورودی به اشیاء، به هر چیزی میخوای برسی، از علوم، از معارف، از تفسیر، اینا بسته به ولایت به ولی الله. و رضا الرحمن، رضایت پروردگار که دیگه بالاترین چیزها رضایت پروردگاره. اطاعت للامام بعد معرفته، بعد از اینکه امام رو شناختی ازش اطاعت کن. خداوند فرموده است من یطع الرسول فقط اطاع الله، چون ما از اطاعت خدا که بالاتر نداریم که. اطاعت خدا بعد از معرفت خداست دیگه، اطاعت رسول هم بعد از معرفت رسوله. و من اطاع الرسول فقط اطاع الله، هر کس رسول رو اطاعت کنه همونجا آنن، همونجا داره خدا رو اطاعت میکنه. اطاعت رسول عین اطاعت خداست. الا یوم القیامه، الا الابد، همینه. ما هیچ وقت مستقیم از خدا اطاعت نمی کنیم، همیشه به وساطت واسطه است. همیشه زبان خدا در وسطه، همیشه وساطت ولی الله وسطه، اطاعت او اطاعت خداست. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، هر کسی هم که پشت گرد از اطاعت رسول، تو محافظ اینا نباشته، دل نسوزون براشون، ولشون کن. بعد حضرت فرمود، این از اون جملات مهمه ها، دقت بکنید این جمله رو از دست ندید، این دو سه تا جمله اساسی داشت این حدیث، گفتم حدیث مهمیه این حدیث، دقت بکنید. فرمود اما لو ان رجلا، اگر فردی قام لیله، شبها قیام کنه عبادت، صام نهاره، روزا روزه بگیره، حالا اینش مهمه، تصدقه به جمیع ماله، همه مالش رو صدقه بده. فرق صدقه با روزه چیه؟ با نماز چیه؟ اگه گفتید یک فرق مهم میداره. نماز که تو بخونی شبها یک عبادت شخصیه، نه به کسی ضرری میزنی نه به کسی سودی میرسونی، روزه هم شخصیه، نه به کسی ضرری میزنی نه سودی میرسونی، ولی صدقه که میدی بالاخره فقر اون فقیر برطرف میشه. ولی در عین حال حتی صدقه هم اگه بدی که اثر خروجی بیرونیش اثر خوبیه، بالاخره دل یک کسی خوشحال میشه، بالاخره یک گرهی باز میشود، از جنس نماز و روزه نیست، شخصی مطلق نیست، یک طرفش یک بعد اجتماعی و حق و ناسی داره. حتی اگر کل مالش صدقه بده و حج جمیع دهره، تمام روزگارانش رو حج بره، هر سال بره حج، حج هم شخصیه، اما ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی، قائل به ولایت ولی الله، شخص ولی الله رو نشناسه که او رو به عنوان ولی بشناسه اون شخص رو و از او اطاعت کنه و خودش رو تحت ولایت او بداند، و یکون جمیع اعمالهی به دلالته الی، و اینطور نبوده باشد که جمیع خیراتی که این فرد انجام میده به دستور او و به راهنمایی او بوده باشد، اگر اینطور نباشد ما کان له علی الله عز و جل حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان، این فرد مؤمن نیست، هیچ حقی هم نداره که خدا بابت اون صدقاتی که داشت بهش ثوابی بده، باید بیاد در خانه ولی خدا به اذن او صدقه بده، به اجازه او، به راهنمایی او، به امر او، به خاطر تقرب به او این کار خیر رو انجام بده، به خاطر کسب رضایت او به، چون او گفته انجام بده. ولی غسل ارتماسی سنی هم میپره تو آب ولی او از جنابت پاک نمیشه، شیعه هم میپره، چرا؟ چون او به دستور ابو حنیفه داره انجام میده، این به دستور امام صادق، نگی اثر تکوینش یکیه، آب که یک آب، بدنم یک آب، نه بدنه، نه اینطور نیست، روح هم هست، روحی که وصل به منبع نور نیست این روح ناقصیه، این نمیتونه ظلمات رو برطرف کنه، آب یک طرف قضیه است، یک طرف قضیه خود این فرده، نگی پرید تو آب اونم پرید تو آب، کسی پرید تو آب، این بله بدن دوتایی خورد به آب، ولی روح دوتایی به اون آب حقیقی متصل نیست، به منبع متصل نیست، آب یک طرف ماجراست، یک طرف اعتقادات این فرده، نگاه این فرده، یقین این فرده، اگر به دلالت امام صادق، به دلالت خدا نباشه فایده نمی کنه، ثواب اخروی نداره، حالا دنیاوی بله که آثاری داره، آثار دنیاوی داره دیگه، با هم یه مؤمن با یه کافر با هم برن ورزش کنن، بدن هر دو قوی میشه، ماهیچه‌های هر دو بزرگ میشه، هر دو با هم بپرن تو آب، بدن هر دو یک نشاطی میگیره، روح هر دو یک نشاطی میگیره بالاخره، ولی آثار اخروی حقیقی که ماندگار باشد، ثواب یعنی ثوابی که خدا بهش بده روز قیامت، بگه آوردی عمل آوردی، حالا بگی پاداش، اینو نداره، چه این حقی نداره. بعد از و جز اهل ایمان نیست. ثم قال، سپس امام فرمود اولئک المحسن منهم يدخله الله الجنه بفضل رحمته. اگر کسی، حالا این جمله رو دو جور میشه معنا کرد، کسی از اهل ولایت که محسن هست اگه خدا وارد بهش کنه بازم به فضل رحمتش وارد کرده، این یک معنا، یک معنای دیگه نه، اونی که ولایت ولی الله رو نمیداند، نه اینکه دشمنه، نمیداند، مثلا مستضعفه، نرسیده، اما کارهای خوب انجام میده، خوب هاشون رو خدا به فضل رحمتش وارد بهش میکنه، بیشتر ظاهر روایت هم با اینه، یعنی حضرت میخواد بفهمن من گفتم ولایت ولی الله خیلی مهمه و اصله و اساسه، نه اینکه خواستم بگم هر کس به هر شکلی، به هر نوعی، به هر شرایطی قائل به ولایت ولی الله نیست پس این کلا جهنمیه، نه، اونا هم خوب و بد دارن، اونا هم درجات دارن، اگه قائل به ولایت ولی الله نیست ولی عذری داره، نه کینه ای نداره، عنادی نداره، کوتاهی نکرده، عذری داره، درسته؟ عند الله، و در عینی که عذر داره و ولایت ولی الله قبول نداره ولی آدم خوبیه، محسنه، نیکوکاره، این رو خدا به فضل رحمتش وارد بهش میکنه، بهشتی میشه ولی به فضل رحمت خدا. حدیث ششم قبل از اینکه وارد بشم یک آدرسی من بدم برای اهل تحقیق، اگه کسی وقتی احیانا گوش میده و بخواد تحقیق کنه، در مقدمات وسائل شیعه و مستدرک وسائل یک بابی هست به این مضمون، حالا دقیقش یادم نیست ولی بگرده کسی تو فهرست به راحتی پیدا میکنه، قبل از ورود به کتاب طهارت، مقدمات عبادات، بحث نیت داره، بحث مثلا عبادت خوف و رجا داره، بحث ریا داره، اینها داره، یک بابی هم داره در وسائل مرحوم شیخ خور منعقد کرده، عدم قبولی اعمال بدون ولایت، که اعمال خیر بدون ولایت قبول نمیشه. از جمله همین حدیث هم آورده، یعنی حتما باید آورده باشه، احتمال 99% اینم باید آورده باشه، من الان ابزار جلوم نیست که تحقیق کنم. یه بابی داره، بعد به تبع اون باب مثلا 20 خورده روایت درش هست اونطور که یادمه اگه اشتباه نکنم، حالا اینا همه حدودیه. بعد مرحوم صاحب مستدرک وسائل مرحوم محدث نوری هم آمده اون باب رو استدراک کرده، یعنی اضافه بر روایتی که صاحب وسائل آورده به همون عنوان روایت دیگه هم جمع‌آوری کرده، شاید مجموعش مثلا با هم 70 خورده روایت میشه، و چی بگم که از نان شب واجب تره کوتاهی کردم، یعنی چون نان شب خیلی چیز کوچیکیه، خیلی باب مهمیه اون باب، روایاتی که به وضوح از مجموع خوندن اون روایت هم عظمت ولایت اهل بیت معلوم میشه، هم عظمت تشیع و ایمان به اهل بیت معلوم میشه، و هم دخالت ولایت در عبادیت عبادته، اصلا عبادت بودن عبادت مشروط به پذیرفتن ولایته. این باب، این دوتا بسام، این یک باب رو در این دوتا کتابی گفتم، اگه کسی بخونه و واقعا یک مباحثه مجزایی بکنه، 7-8 جلسه، 5-6 جلسه تمام میشه. این خیلی ارزشمنده. و بعد از این یک باب جدیدی به روی انسان باز میشه که خیلی خب، ما تسلیم اهل بیتیم، پذیرفتیم عبادیت عبادت به ولایته، اگر ولایت نباشه اصلا عبادت عبادت نیست، عبادت خدا نیست، کار خیر هست، صدقه کار خیر هست، ولی عبادت خدا نیست مگر اینکه به دستور ولی الله باشه و امثال اینا. بعد یک باب جدیدی باز میشه روی انسان که اون خیلی طولانی و مفصله، واقعا جای تحقیق داره، و من به جرأت میگم در بین مجموع علمای شیعه بسیار انگوش شمار شرح دادن این مطلب دومو، چرا عبادات مشروط به ولایته، چرا آخه، چرا در عرض هم نیست، طرف بگه آقا من، شیطان بیاد بگه خدایا بابا من 4000 رکعت نماز خوندم، مثال میزنم 4000 سال عبادت کردم و 4000 سال دیگه هم عبادت میکنم، یک سجده نکردم، چرا این یک سجده نکردم باید همه اونا رو حبط کنه؟ چرا رابطه این موضوع با عدل خدا چیه؟ چرا ولایت چنین جایگاهی؟ مگه ولایت چیست که اگه شما انجامش ندی نمازت نمازه؟ چرا اون کسی که نماز خونده که همون وضو رو میگیره، همون خموراست رو میشه، همون ذکرها رو میگه، همه اون کارهایی که یک شیعه برای نماز انجام میده اون سنی هم انجام میده، مثلا میگم، یا این صدقه دهنده انجام میده اونم انجام میده، اون سر دنیا تو ژاپن داره بیمارستان میسازه مثلا، یا توی ایرانه، یا توی عراق، یا توی عربستانه، پول داره خرج میکنه، بالاخره طرف رفته زحمت کشیده، مثل اون شیعه پول در آورده، شب و روز گذاشته، ها از زنش زندگیش بچه‌ش داره زحمت کشیده پول در آورده، حالا این پولش داره ازش میگذره، بالاخره کرامتی هست، یعنی کمال انسانی هست یا نیست، داره از این پولش میگذره، یک بیمارستان مجانی که مثلا هر فقیری هست بیاد اینجا خیریه بزنه، قرض الحسنه بزنه، امثال اینجور کارا. چرا اگر ولایت نباشه این پوچه؟ چرا قرآن فرموده هبا ام منصورا؟ چرا قرآن فرموده سراب؟ اینا که آیات قرآنه دیگه، فقط روایات که نیست که. چرا سرابه؟ چرا هباء منصوره؟ چرا بی وزنه؟ لم یقم له یوم القیامت وزنا، اصلا وزن نداره، ارزش اصلا نداره. چرا؟ یک باب بعدیه، بله، توحید و ولایت اینا، جایگاه رابطه اعمال با اصالت اعتقادات و با ولایت اهل بیت علی الخصوص چی هست؟ چطور هست که ولایت یک ماهیتش به چه کیفیتی است که اگر نباشه عبادیت عبادت به هم میخوره؟ این یک باب مهمیه، کسی بتونه پاسخی برای این واقعا پاسخ بده، حل کنه موضوع رو، باز کنه، بشکافه، شرح بده، جوری که ولا استادی باشه 10 جلسه صحبت کنه ما هم 10 دور گوش بدیم، ولی مطلب برامون جا بیفته، این ارزشمنده که انسان مطلب رو ببینه، یعنی کشف کنه، به این باور برسه. الان با روایت گفتم، با این آدرسی که دادم طرف بخونه به این نتیجه میرسه. آره. ولی اینو کسی شرح بده و انسان بفهمه، این خیلی ارزشمنده. ولی اینکه انسان 10 روز وقت بذاره، 50 روز، 1 سال وقت بذاره تحقیق کنه تو کتب علما، بگرده این موضوع رو پیدا کنه، روی موضوع متمرکز بشه تا جا بیفته براش مطلب، ابعاد مسئله باز بشه براش، بسیار بسیار ارزشمنده. اگه بشه خب خیلی کار خوبیه. باز حدیث ششم طولانی هست، من میترسم وارد بشم این جلسه تمام نشه ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.